أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. دیشب در بخشی از این آیات سخن گفتیم که خداوند سبحان علل عدم ایمان به نبی مکرم رو بررسی فرمود. اعتراضاتی که میتواند به ساعت مقدس نبوی وارد شود از ناحیه جامعه از سه موضع فراتر نخواهد بود. احتمال اول اون که ممکن است بر کلام این پیغمبر ایرادی گرفته باشند. آیا بر مجموعه این که به عنوان وحی ایشان آورده است ایرادی وارد است؟ قرآن خدشه دارد؟ در جواب این احتمال فرمود افلم یدبر القوله، آیا اینها تدبر این قول نکردند؟ توضیح دادیم خدمت عزیزان که ما تفکری داریم و تدبری داریم. هنگامی که شما از علل و مسببات تحقق یک شیء بررسی میکنید و میسنجید، نام این تفکر است. این صحنه و این صحنه چگونه پیش آمد؟ بررسی علل شکل گرفتن یک حادثه رو تفکر میگویند. اما هنگامی که شما به قایات و پایان یک مسئله و قضیه می نگرید و اندیشه می کنید، نام این تدبر است. به کجا منتهی می شود این امر؟ وقتی که کامل بررسی می شود یه تدبری شکل گرفته است. در مورد قرآن فرمود آیا اینها تدبر قول نمی کنند؟ می توانند بررسی کنند ببینند هدف قایی این قرآن چیست؟ آیا این کلام آمده است مردم رو سرگرم کند؟ آیا این اسطوره است؟ اساطیر الاولین است؟ آیا این مجموعه نظاممند منسجم نیست که چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود؟ آیا او به این نتیجه نمی رسد که زندگی سعادتمندانی را برای انسانها تأمین کند؟ هدف از این مجموعه چیست؟ این رو می توانند آزادانه بررسی کنند و یه نتیجه منسجمی حاصل گردد. احتمال دیگر این که بر اصل دیانت و این شریعت و اصولی که پیغمبر آورده است بحث دارند. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، آیا این غیر چیزهایی است که انبیاء دیگر گفتند؟ تمام پیامبران الهی با بت و بتکده مخالف بودند. این پیغمبر نیز زیر بنای دعوت خودش رو در وحدت و توحید قرار داده است. هیچ نکته ای رو این پیغمبر نمیگوید که با گفتار انبیاء دیگر تنافی داشته باشد. پدران اینها بودند، ابراهیم آمده است، اسماعیل آمده است، انبیاء دیگر آمدند و سخنشون رو گفتند. این پیغمبر هم مطالبش میگوید مطابق با جمیع انبیاء سلف و هیچ نکته ای که خلاف به اصطلاح اصول انبیاء پیشین باشد در مکتب و در دیانت این بزرگ مرد نیست. آیا نسبت به شخص خود پیغمبر مشکل دارن؟ احتمال سوم این که نسبت به خود پیغمبر اینها مسئله‌ای دارن. آیا اینطور است؟ از چه جهت؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، آیا نمی‌شناسند این پیغمبر را؟ پدرش می‌شناسند، مادرش می‌شناسند، جدش می‌دانند، کودکی اون دیدند، اون زمانی که ابر در 6 سالگی بالای سر مبارک او حرکت میکرد در پس گوسفندان حلیمه سعدیه، دیدن اون صحنه رو. در نقل این ماجرا در میان کوچه های مکه شده است. نوجوانی اون رو دیدند، جوانی اون رو دیدند، تا 40 سالگی کامل حالات این بزرگ مرد رو حس کردند. آیا چه چیز براشون ابهام دارد در شخصیتش؟ ام لم یعرفو رسولهم، کدام عمل ناشایست را تا این 40 سالگی از اون دیدن؟ مگر خود اینها نگفتند صادق الامین؟ مگر دو عامل اصلی تکبن شخصیت از نظر انبیاء الهی چیست؟ ما بعث الله نبیاً الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرده است عزیزان مگر دو تا بیعت اول ازش گرفت. اینو در شب سوم مجلس عرض کردم، صدق حدیث و اداء امانت. یعنی چی؟ یعنی از سرامدترین دعوت انبیاء الهی این دو کلمه است. راهکار به اصطلاح بگیم چه بگیم؟ بگیم سنگ دست انبیاء الهی این دو کلمه است، صدق حدیث و اداء امانت. خب این پیغمبر هنوز پیغمبر نشده بود، شما این دو نکته رو در موردش گفتید، گفتید صادق است، گفتید امین است، پس چه مشکلی دارد این پیغمبر؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، نکند معتقدید که اعتدال لازم ندارد؟ ام یقولون به جنه، توضیح دادیم که کلمه جنه میتواند معنای مستری داشته باشد که جنون باشد. آیا شما میپندارید این حالتی دارد که حالت اعتدال فکری نباشد؟ کجا خلاف اعتدال فکر از این شخصیت دیدید؟ نمونه برای ما باز بکنید. ام یقولون به جنه، نه مطلب این است، بل جاءهم بالحق. دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان این کلمه جاءهم بالحق اون با ملابسه است. این پیغمبر به تمام وجودش به حق آمده است. ببینید کلمه حق در قرآن ما دو تا حق داریم، یه حق علل اطلاق در قرآن داریم، یه حق مطلق داریم یعنی خداوند. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، یه حق یعنی پروردگار. این حق رو کسی نمیتواند بیاورد. اینجا فرمود پیغمبر با حق آورده است، حق آورده است، نه یه حق یعنی اون امر ثابت قطعی حکیمانه. هر پدیده حکیمانه ثابتی را حق میگویند. تمام وجود این پیغمبر حق است، دیانت او حق است، شریعت او حق است، سیاست او حق است، مکارم اخلاقی که بازگو میکند حق است. هر آن که بازگو کرده از شما مجموعه گفتار این پیغمبر را نگاه کنید، 1400 سال میگذرد، کدامش قابل خرچه و بطلان است؟ کدام یک از تعالیم نبوی رو بشر امروز میتواند بگوید دنیا به این نیاز ندارد؟ کدام بخش از آن است که مورد حاجت بشر نباشد؟ کدام بخش از آن است که منسوخ شده باشد، در زندگی به کار نیاید؟ هر آن چه این پیغمبر گفته است حق گفته است، همه اون ثابت، پایدار، حکیمانه و راسخ و استوار است. اخلاق او حق است. دیشب یه شمه هایی را از اونجا که فوق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی هو الذی تم معناه و صورته ثم استفاق حبیبا بار النسمی و مبلغ العلم فیه انه بشر و انه خیر خلق الله کلهم. ای کاش که عزیزان معنی این اشعار رو خودتون میدانستید و میدانستید چه لذتی دارد. این آقای این اشعار رو گفته است به نام بوسیری، بوسیری مصری. هنگامی که این اشعار رو گفت شب در عالم خواب پیغمبر اومدن عباشون برداشتن از دوششون انداختن به دوشش. نام این قصیده از اونجا شد قصیده برده، قصیده برده مصریه. هو الذی تم معناه و صورته فوق اول فوق النبیین نفی خلق و فی خلقی. این یه انسان است که تمام انبیا را پشت سر گذاشته است، در یک کلاسی قدم برمی‌دارد که انبیا در پس سرش دارن میان. تمام انبیاء الهی آرزو دارن که نمی از یم دریای با کرامت رحمت مصطفی بگیرند، یمی از نم او بگیرند. شخصیتی است که تمام خصال انسانی در او به اوج رسیده است، با این به اونجا رسیده است که تم معناه و صورتو، همه چیز در او تمام است. بلغ العلا و کمالهی حسمت جمیع و خصالهی، به اونجا رسیده است که تمام خصال او نیک است. این انسانی با این خصوصیات، با این شخصیت، با این مکارم اخلاق، شما بر کجای او میتوانید ایراد بگیرید؟ جاء بالحق، تمام وجود او حق است. یه شمه‌ای از حالات نبی رو خوب دیشب خدمت عزیزان خواندیم. اما و اکثرهم للحق کارهون، اینها متأسفانه اکثرشون برای حق کراهت نشان میدهند. این یه نکته است همیشه عزیزان در مورد حق گفته میشود که به هر حال حق امر سنگینی است. در نهج البلاغه هم امیرالمومنین دارند باطل و بیست، باطل و بی سبک بنیاد برافکن است و حق ثقیل است، مر است، تلخ است. اکثرهم للحق کارهون، اینها کراهت دارند. اینها وقتی که نگاه میکند آقای ولید ابن مغیره 72 ساله میگوید من پای بحث جوان 40 ساله نمی نشینم، من نمیتوانم قبول کنم که یه جوان 40 ساله رسول و ولی من باشد، من قبول نمی کنم. آقای عروه ابن مسعود ثقفی قبول نمی کند. ابو جهل و ابو لهب قبول نمی کنند. صاحبان زر و زور میگویند که ما مالا از او بهتریم، از جهت سن بالاتریم، از جهت موقعیت اجتماعی برتریم، لذا قبول نمی کنیم. تمام این استکبارها جمع میشه و موجب کراهت نسبت به حق میشه. فرمود و اکثرهم للحق کارهون. ما دو کراهت داریم عزیزان، ما یک کراهت طبعی داریم، یک کراهت عقلی داریم. کراهت طبعی گاه ملاک نیست، اون که مهم است کراهت عقلی است. گاهی میبینید در قرآن خداوند سبحان میگه کتب علیکم القتال، حضرت باری تعالی جنگ و جهاد رو بر شما لازم کرده است، و هو کره لکم. اما انسان ها نسبت به جنگ چه دارن؟ یه حالت نفاری دارن، یعنی روحن و طبعا خود انسان ها خیلی تمایل به جنگ ندارن. این میشه چی؟ این کره طبعی است. کره طبعی خیلی ملاک نیست، بلکه آنچه مهم است کره عقلی است. شما چه کراهت عقلی در اینجا میبینید؟ این نفوس شماست که مشکل دارد که در قبال این پیغمبر چه این موضع گیری میکنید. حال از اینجا خداوند سبحان یه اوجی به کلام میدهد که حاجتمند توضیح بیشتری است. فرمود و لذ تبع الحق احواهم، پیغمبر اگر تابع شود حق به دنبال هوای این جماعت، اگر حق تابع میل اینها بشود، بدان که آسمان و زمین فاسد می شود، آسمان و زمین خراب می شود. یعنی چه؟ این چه کلام سنگینی است که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و چه مدعای بزرگی است. بنده اینجا یه دو سه تا توضیح دارم تا مطلب روشن بشه. اولا ما کلمه هوا دو استعمال دارد. یه استعمال کلمه هوا جنبه مصدری دارد، میل و نفس، اون چشش نفس الی شهوات، چشش نفس به سوی شهوات را هوا میگویند. هوا ناوتی خلفی و قدامی الهوا، اساسا چشش در وجود انسان اسمش هواست، حالا مخصوصا چشش به شهوات. یه معنای دیگه هم کلمه هوا داره که جنبه معنی مصدری نیست، و اون هوای دوم یعنی خود نفس. پس هوا در قرآن یه معنای اون یعنی نفس، یه معنای اون چشش های نفس به سوی شهوات را هوا میگویم. خب خود این هوا یعنی نفس. این نفس هم گاهی به مراتبی میرسد که میبینید نامش چی میشه در قرآن، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفس اماره میشه، یعنی نفسی که امر میکند، فرمان به سوء میراند در وجود انسان. این هواست. هوا یعنی نفسی که در وجود انسان فرمان به سوء میده. اولین سوالی که اینجا برام پیش میاد اینه خدا چرا این هوا رو در وجود ما قرار داده؟ چرا ما را از هوا تخلیه نکرده از خداوند؟ چرا در وجود ما انسانها خداوند سبحان هوای نفس قرار داده است، نفس هوایی قرار داده است؟ این نکته اول است. بسیار بسیار بدیهی است که اگر هوا در وجود ما نمی بود ما نمی بودیم. از ضروریات وجود ما انسانها چشش هایی است که ما داریم. اگر انسان چشش به خوردن نداشته باشه، چشش به خوابیدن نداشته باشه، کشش به خیلی از بهره‌برداری های زندگی رو نداشته باشد که زنده نمیماند. اینها در وجود انسان بود باشد. اگر انسان کشش به جنس مخالف نداشته باشد که نمیماند. اینها لازمه وجود ماست. جفت خواهی اگر نباشد نسل بشر منقطع میشود. بنابراین بحث در اینه که هوا در وجود انسان لازم است. اما بحث از اینجا تبیین میشه که جایگاه اون رو تعیین کنیم. به اصطلاح امروزی ها بیایید طبقه بندی مشاغل کنیم، بیایم حاکم و محکوم رو در وجود مشخص کنیم، در وجودمون رئیس و مرؤوس مشخص کنیم، بگیم این هوا چه کاری باید باشه در وجود ما. یه نیروی از موهبت های بزرگ الهی که ممیز بین انسان و حیوانات است به نام عقل، نیروی عقل در وجود انسان قوه عاقله به صحنه می آید و حکومت رو عقلا میدن دست قوه عاقله، انبیا حکومت در وجود رو میدن دست قوه عاقله و این هوا رو میسپرن دست قوه عاقله، میگن این با دستش در دست تو باشد، آقای عقل تو فرمان بران، ببو اینجا برود اونجا نرود، و تو این هوا رو و این نفس رو جوری تربیتش کن که با تو هم آهنگ باشه. نگاه کنید به کلمات زیبای وجود مقدس صاحب شهادت فرداشت، امام العارفین، امام العارفین، سید ملک کلام و سخن، قائد قرب المعجلین، اسد الله، اذن الله، عین الله، وجه الله، الامام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. وجود مقدس امام در یه جایی از نهج البلاغه می‌فرماید انما هی نفسی عروضها بتقوی الله، انما هی نفسی عروضها بتقوی الله، من این نفس خودم را عروضها، عروضها از ماده ریاضت میاد، خود کلمه ریاضت در لغت نگاه کنید، کلمه ریاضت کجا به کار برده میشه؟ وقتی که یک کره اسب چموشی رو خیلی زیباست، وقتی یک کره اسب چموشی رو میدن دست یک مهار کننده اسب، اون کسی که اسب رو بلد مهار کنه بهش میگن رائز، خود مسئله تربیت نفس رو میگن ریاضت، تربیت اسب رو میگن ریاضت، وقتی یه مهار کننده اسب یه اسب رو مهار میکند نام این ریاضت است، از اون چموشیش میگیرد به گونه این که آماده کارزار میشود، آماده سواری میشود. امیرالمومنین میگه من نفسم رو ریاضتش میدم، یعنی نفس کراست به چموشیش در وجود انسان، اگر رها کنه میزند میخورد میپاشد به هم میزند، نظم اجتماع رو داغل میکند، همه چیز رو زیر پا میگذارد. آن که مهم است در وجود انسان جایگاه نفس در کنار عقل مشخص باشد. انبیاء الهی از عمده مسئولیت هایی که برای خودشون تعریف کردن حفظ عقل، صیانت عقل در وجود انسان و رابطه عقل و هوا را رابطه حاکم و محکوم. ناله می کند از وضع اجتماع امیر المؤمنین، در جای دیگر میگه رو به عقل اسیر و هون امیر. متاسفانه چه بسا انسان هایی که عقلشون اسیر است و هوای اینها امیر است. این بستگی دارد در وجود ما که چه کس امیر باشد چه کس اسیر باشد. آیا در وجود ما عقل امارت می کند و حکومت می کند یا هوا حکومت می کند؟ این هست فرمودید؟ پس اولا هوا در وجود انسان هست، نفس هواست، نفس کشش دارد، اما اصل وجودش ضرورت خلقت ماست. بحث در کیفیت کار کرده اونه که عقل در وجود حکومت کند و هوا به اصطلاح زیر فرمان عقل باشد، این جایگاه منظم وجود میشه. خداوند در اینجا فرمود ولو تبع الحق و احواهم، اگر بنا باشد حق تابع هوای اینها باشد آسمان و زمین فاسد میشه. یه مقدمه دیگه اینجا اضافه کنیم خدمتتون، با یه مقدمه دیگه در مجموع این سه کلمه مطلب روشن میشه. گاهی میبینیم ما در حکومت‌های امروز دنیا، مخصوصا حکومت‌هایی که دم از مردم سالاری میزنند و حقوق مردم رو مطرح میکنند، نوعا بزرگان حکومت، وکلا، وزرا، افتخاری که برای خودشون میدونن اینه که خودشون خدمتگزار مردم معرفی میکنن، و خیلی از حکومت‌های دنیا هم همتشون اینه که خواسته های مردم، اونهایی که دم از دموکراسی بیشتر میزنن مثلا، که خواسته های مردم رو اینها محقق کنن. من درز میکنم اینجا یه فرق اساسی بین مکتب انبیاء الهی و این تفکر وجود داره. انبیاء الهی هیچگاه خودشون خدمتگزار بشر معرفی نکردن، خداوندم بینا خدمتگزار نگفت هیچ وقت. انبیاء الهی نیومدن خواسته های بشر رو ارضا کنن، اگر هرچی بشر میخواد دستش بدن. انبیاء الهی رابطه شون با انسان ها رابطه بیمار و طبیب بود، رابطه بیمار و طبیب یه رابطه خاص بود. طبیب وقتی حال بیمارش میبینه تشخیص میده، بر اساس تشخیصش تجویز میکنه و بر اساس تجویز دستور میده. طبیب هنگامی که حال بیمارش میبیند، ببینید در متون روایی فراوان داریم، یا ایها الناس انتم المرضی، شما مریضید، و انبیاء الهی طبیبند. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین به پیغمبر میگه طبیب دوار به طبه، پیغمبر طبیبی است که با طب خودش میچرخد در جامعه تا انسانها درمان کنه. طبیب وقتی که استنزاج حال بیمارش میکنه دیگه اینجا مگر نخواد به علمش عمل کنه، نمیاد دیگه الان به میل این بیمار دوست داره که نمیدونم آمپولش نزنه، این دوست میدارد که خیلی داروی مطابق میلش بدن، میگه من از این بدم میاد از اون رنگش خوشم. طبیب که کارم نداره، طبیب دانشی دارد بر اساس دانشش داره عمل میکند و وظیفش هم همینه. یه بیماری میگه آقا ما رو بیهوش کنید بعد در حالت بیهوشی مثلا این مثلا انجام بشه، من مشکلمه. خب طبیب میبیند مقتضای حال این قلب این آقا نیست بیهوش بشه، میگه باید موضعی باشه، من این عمل جراحی رو انجام میدم موضعی. بنابراین رابطه بیمار و رابطه طبیب یه رابطه خاصیست. انبیا چنین حالتی را دارن، انبیا میان سعادت بشر را تأمین کنن نه خواسته بشر را. گاه ممکن است خواسته های بشر برخواسته از عقلانیت است، گاه برخواسته از حواس. انبیا الهی میان رابطه بین این دو را تنظیم میکنن، سعادت را برای بشر برمقام میآورن نه هرچه دل بشر میخواد انبیا بیان همون رو بخواد پیاده کنن. مانند یه طبیب حاضق دردآشنای کاملی که با تمام امورات مریض خودش آشناست و بر اساس اون که علم او اقتضا میکنه عمل میکنه. این مقدمه دوم. حالا با این دو مقدمه آیه رو نگاه کنید. فرمود لب تبع الحق احواهم، اگر حق تابع هوای اینها باشد پیغمبر، یعنی تو با وجود خودت با علمت با دانشت با تمام حقانیتی که داری اگر تو تابع هوا و امیال اینها باشی، لفسدت السماوات و الارض، آسمان و زمین فاسد میشوند. حالا مگر خواسته های اینها چیست؟ اینها خیلی خواسته ها دارن. وقتی که پیغمبر مکرم اسلام اومده است و دعوت خودش رو مطرح میکنه، خیلی از همین مردم به اصطلاح جامعه پیغمبر خواسته هاشون اینو گفتن یا رسول الله ما رو کم کم به تدریج از بت پرستی بگیرید. مثال عرض میکنم به عنوان یه نمونه، اگر میشود مثل بچه‌ای که کم کم از شیر میگیرید ما رو هم کم کم از بت بگیرید. قبیله بنی صقیف هنگامی که میخواهند ایمان بیاورند به پیغمبر میگن انتمتعنا باللات سنه، پیغمبر اجازه بده یک سال ما بت اللات رو بپرستیم یک سال الله رو بپرستیم. پیغمبر قبول میکنه، فرمود لکم دینکم ولی دین. اگر اینو میگید برید دنبال کارت. انبیاء الهی با کسی شوخی ندارند، اینها نمیتوانند تابع هوای کس باشند، تابع میل کس باشند. اینها حق رو نمیتوانند فدای امیال بکنند. اگر چنین بکند پیغمبر، قرآن میگه لفسدت السماوات و الارض، آسمان و زمین فاسد میشه. حالا این علت آسمان و زمین فاسد شدن با این توضیحاتی که عرض کردم خدمت عزیزان در اینه. ببینید ما یه نظام تکوین داریم، یه نظام تشریع داریم، ما یه طبیعت داریم، یه شریعت داریم. شریعت قاعده دین و دین مداری است، طبیعت نظام طبیعی عالم است. آنچه پیرامون ما میچرخد و میگردد طبیعت است، آنچه ما بدان عمل میکنیم بر اساس وحی شریعت است. به لحاظ این که خالق تکوین و خالق تشریع یکیست، همان خدایی که طبیعت آفریده است همان خدا هم شریعت آورده است، همان پروردگار وجود و آدمیان همون خالق خلقت است. چون آفرینش و پرورش در منطق فکری اسلام یکیست، باید بین نظام طبیعت و نظام شریعت هماهنگی باشه. اگر بین این دو هماهنگی نباشد این بنیاد زیر سوال است. یعنی باید بین احکامی که در شریعت گفته میشه و بین قوانین طبیعی هماهنگی وجود داشته باشه. اگر به شما میگن شراب مضره، یعنی واقعا باید کبد شما رو خراب کند. اگر به شما میگن شراب مضره، باید واقعا گوارش کن از بین ببرد، واقعا باید دو سلسله اعصاب اثر منفی بگذارد. اگر به شما میگن گوشت خوک حرام است، باید آثارش در تکوین مشاهده شود. اگر میگن قمار حرام است، باید آثارش در نظام اقتصادی زندگی انسان‌ها دیده بشه که این چه آثار عوارضی را دارد. یعنی یه هماهنگی کامل باید بین این قوانین و اون قوانین باشد و این چنین است. به لحاظ این که ناظم هر دو یکیست، به لحاظ این که این طبیعت را هر کسی که آفریده است شریعت را هم همون وضع کرده است، لذا باید بین این دو هماهنگی کامل باشد. معنای دین فطری همینه. دین فطری چنین چیزیست. دینی است که برخاستگاه اون فطرت آدمی است و فطرت انسان و فطرت جهان یکی است. فطرت الله الذی فطر الناس علیها، خالق یه خالق است، یه فطرت هر دو رو به اصطلاح بافته است و ساخته است، یه هماهنگی کامل بود بین این دو باشه. من گاهی این حدیث رو عرض کردم خدمت عزیزان، ایرادی نداره برای تبیین بیشتر بحث عرض می‌کنم خدمتتون. ما گاهی حتی در متون روایی، خب ببینید مثال ساده‌تر قبل از حدیثی که عرض کنم، شما ببینید ما تا اینجا قضیه پیش میرد که در نظام بارش عالم و در نظام طبیعی بارندگی وجود و طبیعت، شما مسئله چی رو دارید در اسلام؟ مسئله صلاتون استسقا دارید، نماز باران رو دارید. نه در این مسئله کوچک، در مسائل بسیار بسیار زیادی ما آثار ارتباط تشریع و تکوین رو فراوان می‌بینیم. این هماهنگی بین این دو نظام است که موجب میشه اینها با هم به اصطلاح تعامل پیدا می‌کنند. یعنی فرض بفرمایید مطرح میشه در زبان بزرگان و پیشوایان حدیث از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، از صادق حدیث رو فرمودن. جلیان خیلی مفصل، حالا اجمالش رو من عرض میکنم، اینو در جای خودش به تفصیل عرض کردم. مشابه این هم البته فراوان داریم، این یه نمونهشه من عرض میکنم. حالا بین دو نفر یه معامله انجام شد و از به خدمتون کسی شطور و کسی کرایه کرده بود برای کاری و عملی، مدت اجاره به گونه این شد که بیشتر از مدت قرارداد شد، یعنی مدت استفاده بیشتر از مدت قرارداد شد. 3 روزه این شطور رو اجاره کرده بود، اما تا بهره برداری کرد و برگشت 15 روز طول کشید. اختلاف شد. این گفت باید به ازای این 12 روزی که بیشتر استفاده کردی این مبلغ بدی، اون گفت نه کمه زیاده. این اختلاف شد. کسی که شطور رو داده بود از تابعان ابی حنیفه بود، اون کسی که شطور گرفته بود از یاران امام صادق بود. اون آقا گفت، خود این طرف که شطور رو گرفته بود گفت، از هر زاب ابی حنیفه، آیا ابو حنیفه خودتون قبول داری؟ گفت بله. بسیار خوبه که اگر قضاوت کنه ابو حنیفه. گفت بلند شو بریم نزد ابو حنیفه. اومدن مثلا رو مطرح کرد، آقا ما 3 روزه قرارداد بستیم، شطور 3 روزه گرفتیم، 15 روز طول کشیده است، حالا مشکل پیش اومده است. آقای ابو حنیفه گفت اگر در این مدت بعد از 3 روز این شطور از میان میرفت و تلف میشد، آیا به عهده کی بود؟ هر دوشون گفتن بله، چون خارج از مدت قرارداد بوده است و مدت قرارداد 3 روز بوده است، مسلم بر عهده این کسی است که شطور رو گرفته، چون نباید نگه می‌داشت بیش از 3 روز. حالا که نگه داشته، پس طبعاً اگر شطور تلف می‌شد، زمان بر عهده این بود. ابو حنیفه گفت از خراج به زمان این حالت رو دارن. اگر این به اصطلاح تلف این شطور بر عهده این فرد بوده است، استفاده هم از آن بوده است. تا زمانی که این زمان وجود دارد، استفاده هم رایگان است. بحثی نداره. اینا تعجبشون زد. آها چطور شد این در ازای این مدتی که من بیشتر استفاده کردم مدیونم باید بدم؟ گفت قاعده فقهی اقتضای این میکند، چون زمان شطور بر عهده تو بوده است، پس بنابراین استفاده هم مال توست، از آن صاحب شطور نیست دیگه. چیزی نگفتن دیگه. دوستشون بلند شدن اومدن بیرون، صاحب شطور هم خودش پیشنهاد ابو حنیفه رو داده است و پذیرفته است و هیچی نگفتن. اما این فردی که شطور به کرایه کرده بود و از یاران امام صادق و از دوستان امام صادق بود، این احساس کرد این حکم حقی نیست. گذارد سال آینده، موسم که رسید، ایام حج که رسید، رفت مدینه. محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد. یبن رسول الله، ما یه اختلافی پیش اومد برامون با یه کسی پارسال، اینم صورت مسئله. رأی جناب عالی در این مسئله چیست؟ تا که این قضیه رو بازگو کرد، وجود مقدس امام صادق یه تکان خوردن، از جاشون تکان خوردن، دست مبارک بلند کردن، فرمودن لمثل هذه القضاء منعت السماء قطرها و الارض برکاتها. هنگامی که چنین قضاوت ها در جامعه می شود، آسمان باران خیرش منع می کند و زمین برکاتش قطع می کند. آسمان باران خیرش قطع می کند و زمین برکاتش قطع می کند. عزیز من، اگر تو پیرو من هستی، برمی گردی به شهر و بلادت. شما 3 روز اجاره گرفتی، این مبلغ بوده است، این شده 15 روز، طبیعی است شما 12 روز رو بر اساس همون 3 روز، اگر روز این مبلغ بوده است، اینو ضرب در 15 کن و طبق همون حق این فرد رو بپرداز. اومد حق رو پرداخت، رضایت دلون رو به دست آورد. مراد من این جمله حدیث بود. ببینید، لمثل هذه القضاء، حضرات معصومین کارشناسان کارگاه خلقت و آفرینش میگن وقتی قلم قاضی میلغزد و عدالت در جامعه زیر سوال میرود، تکوین زیر سوال میره. وقتی که غل، وقتی که فریب، وقتی مردم فریبی در جامعه میشود، خیر خداوند سبحان از مردم منع میشود. یعنی دقیقا در نظام فکری اسلام و قرآن بین طبیعت و شریعت عزیزان ارتباط است. این دو جدای از هم نیستند و منطق قضیه هم همین رو اقتضا میکند. به حال اینها یه خالق دارن، اینها آسمان و زمین. ببینید خداوند در قرآن در سوره زاریات بارها عرض کردیم، در جای خودش بحث مفصل شده، وقتی ما رو دعوت میکند که مثل ارزا آیاتون، ببینید خداوند در قرآن در سوره زاریات بارها عرض کردیم در جای خودش بحث مفصل شده است، وقتی ما رو دعوت میکند که مثل ارزا آیاتون للموقنین، در زمین آیات وجود دارد برای انسانهایی که میخواهند به یقین برسند. شما از کجای زمین کم میبینید؟ شما اگر معاد رو بخواید در زمین پیدا میکنید، توحید رو بخواید در زمین پیدا میکنید، نبوت هم بخواید در زمین میابید. و فلعرض آیاتون للموقنین، این رو در جای خودش در زادیات عرض کردیم در اونجا. شما اگر میخواید توحید را ببینید، جز جز زمین رو ببینید، آثار سن ذات اله رو در قطعه زمین ببینید، توحید رو به مشاهده عیان کنید. اگر معاد میخواید ببینید خداوند این بهار ناز بعد برگریز هست آید بر وجود رستیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. خداوند هر سال یک مرتبه معادی را در این طبیعت نشان میدهد و بعد به من و شما میگد و کزال کن نشور. نشور این چنی نیست، نشور این چنی نیست. اگر به نبوت میخواهید بنگرید، سوال میشه آبا چرا در دل این اثر کرد، چرا در دل اون اثر نکرد؟ تعالیم انبیاء الهی و فلعرزفت اون متجاورات، در زمین یه قطعایی هستن کنار هم، یکی حاصلش اینه، یکی حاصلش اینه. دقیقا از خود زمین میتوان تفاوت انسانها رو پیدا کرد و تفاوت تأثیر انبیاء الهی رو در انسانها بررسی کرد. خداوند میگه و فلعرز آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یعنی تا که شما رو دعوت به زمین کرد، بعد دعوت به چی کرد؟ به جانتون کرد. بین جهان بیرون و جهان درون ارتباط تنگاتنگ است، بین شریعت و طبیعت ارتباط تنگاتنگ است. البته ما خیلی همون عادت نکردیم از این زاویه به دین نگاه کنیم. گاهی خیلی از متدینین فقط یه حاله قداستی از دین در ذهن مبارکشون هست. اینها دین رو به شکل اجتماعی، به شکل طبیعی کمتر نگاه کردن و الا اجزاء دین همه اونها با طبیعت سازگاری دارن. اصلا دینداری یعنی خوب زندگی کردن، دینداری یعنی خوب انس گرفتن با طبیعت، دینداری یعنی خوب تا کردن با حیوانات، دینداری یعنی خوب تا کردن با نباتات، دینداری یعنی خوب تا کردن با جمادات. اصلا روح دین رو اگر نگاه کنید سازگاری با نظام وجود و آفرینش است. از این همه هماهنگ‌تر نمیشه دستور صادر کرد برای همسو شدن با این نظام طبیعی عالم. پس طبیعت و شریعت یکیست. اگر شریعت خراب شد، قرآن میگه طبیعت هم خراب میشه. ولو تبع الحق احواهم لفسدت السماوات والارض. دیگه اون نظم الهی نیست، دیگه اون ساختار الهی نیست. با شرک نمیتوان اون ساختار درست رو و اون لذت درست رو از زندگی برد، نه طبیعت رو درست شناخت، نه شریعت رو درست شناخت. و من فیه نه، و نظام زندگی انسان هم دیگه اون نظام لازم را نخواهد داشت. بل اتیناهم به ذکرهم، ما حجت رو تمام کردیم، ما به ایشان ذکرشون را عطا کردیم. مراد از ذکری که در اینجا میاد اونم با یه لطفی میاد، بل اتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. دو مرتبه خداوند کلمه ذکر رو توی تتمه آیه مطرح میکنه. توجه دارید از اسامی قرآن کریم کلمه ذکر است، از اسامی خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. کلمه ذکر است، اصلا خود پیغمبر نامش ذکره. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون رو عمده مفسرین میگن این ذکر یعنی خود پیغمبر. سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید، یعنی از اهل بیت پیغمبر. اینها مرجع شما هستن، از اینها سوالتون بپرسید پاسخ بگیرید. ذکر به قرآن گفته میشود. چرا؟ به لحاظ اینکه قرآن مذکره. قرآن مذکره. انسانی که با قرآن زندگی میکند غافل زندگی نمیکند. انسانی که با قرآن زندگی میکند هوشیار است. قرآن دریچه های چشم انسان رو باز میکند، گوش انسان رو باز میکند، آدمی رو متوجه میکند به حقایق زندگی، زیر و بم رو به انسان معرفی میکند. قرآن ذکر انسان رو به فطرتش برمیگرداند، به حقایق درونی باز برمیگرداند. لذا به قرآن ذکر گفته میشه. فرمود بل اتیناهم بذکره، ما دادیم این پیغمبر آورد برای اینها ذکر، اما فهم عن ذکرهم معرضون. هیچ مشکلی در کار نیست، نه در پیغمبر مشکلی وجود دارد، نه در دین پیغمبر مشکلی وجود دارد، نه در شریعت او مشکلی وجود دارد. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. آنچه وجود دارد این است که اینها اون توجه لازم را به این ذکر، به این منبع نمی کنند و اینها نفسانیاتشون موجب اون می شود که مقابل حقیقت سفارایی می کنند. ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون و هو خیر الرازقین. حالا عرض به خدمتون ادامه بحث، باز به نکات مفید شخصیت نبی مکرم اشاره می شود که من از جهت تفسیری می خواهم همینجا بسنده کنم. چند جمله رو چند شبی بود میخواستم خدمت عزیزان در شبهای گذشته برای آماده شدن بیشتر بخونم که فرصت نبود. الان همینجا میگذاریم بحث تفسیر رو. انشاءالله خداوند توفیق دهد فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو بازگو خواهیم کرد. پس خداوند طلب میکنیم که دلهامون بیش از بیش آماده ورود برای شبهای نورانی و گرانقدر قدر رو داشته باشد و اونچه از خیر و سعادت به بندگان خودش تا این ساعت از ماه رمضان عطا فرموده است از ما دریغ ندارد. صلوات الله بفرمایید. من پارسال توفیقی بود خدمت دوستان یه چند شبی رو از شبهای ابتدایی رمضان قرض به خدمتتون از دعای 44 صحیفه نورانی سجادیه یه بخش‌های ابتدایش رو خوندم. دیگه امسال فرصتی دست نداد که خونده بشه. در آستانه شب قدری ما به هر حال یه نگاهی هم به خودمون باید بکنیم در طی این 18 شب و آمادگی بیشتری داشته باشیم. از خداوند هم عاجزانه باید تقاضا کنیم که دستمون بگیرد که با حال و انقلاب بیشتری وارد شبهای قد بشیم. من استفاده میکنم از کلمات حضرت سجاد صلوات الله علیه و چند خطی رو از این دعای 44 رو خدمت عزیزان میخونم. یکی از درسهایی که همیشه از صحیفه گرفته میشود اینه که در تمام ادعیه صحیفه امام العارفین حضرت زین العابدین قطعه های دعاهای خودشون رو در صحیفه نگاه کنید، همیشه به اصطلاح ما پاراگراف ها رو با ذکر تحیت شروع میکنند در اهل بیت عصمت و طهارت. این از نکات خاص صحیفه است. یعنی در این دعا، در تمام دعاها وقتی میخوان فصل نوی رو شروع کنند اللهم صل علی محمد و آل و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا از تو طلب میکنم که به من بیاموزی معرفت فضل رمضان را. من بدانم که رمضان چه فضیلتی دارد، بدانم که رمضان فقط دهن بستن نیست. اینو نمیدونم شب اول بود درس کردم یا قبل از رمضان خدمت دوستان، چرا در شعبان گفتم. وقتی که تابستان خیلی دیگه هوا غبارآلود میشه، گذشته از اول تابستان و هوا خیلی کثیف و خیلی مبارالود و در و دیوار و برگ‌های درختان رو نگاه میکنید و یه اوضاعی عجیبی داره، مهر ماه میاد و نیمه مهر آخر مهر یه باران شدیدی میاد میشوده شهر را، دامن طبیعت رو پاکیزه میکنن، درخت ها پاکیزه میشنن، چهره شهر عوض میشه. به اون باران، اولین باران پاییزی رمزا گفته میشه. کلمه رمضان از این ماده میاد. رمضان اون ماهیست که وقتی اومد باید درون و برون رو بشوید، باید درون به مصفا کند، با صفا کند. پروردگار من توفیق معرفت فضل رمضان رو بر من عطا بفرما و اجلال حرمته، که من بتونم حرمت رمضان رو داشته باشم. حتی گاهی در بعض از متون روایی داریم که بلا تقولو رمضان، نگید رمضان، اصلا رمضان که میگید با احترام بگید، بگید شهر و رمضان. در فرماشات خود معصومی است که من بتوانم اجلال و حرمت رمضان کنم، حیثیت این ماه رو داشته باشم و تحفظم ما حضر تمیل. حالا امام به یه گوشه هایی از این تعظیم رمضان اشاره میکنه و بتونم خودم رو حفظ کنم. خدایا از آن چه مما حذرت من، از آن چیزهایی که در این ماه تو من را برحذر کردی و نهی فرمودی، و اعنا علی صیامه بکف الجواره، و از تو میخواهم خدایا کمک کنی به من در رمضان بر صیام رمضان نبدهان بستن. علی صیامه بکف الجواره عن معاصیک. امام نمی فرماید که توفیق بدی به من که دهانم ببندم در رمضان، می فرماید به من توفیق بدی بر صیام رمضان اما به کف الجوارح. خیلی مهمه این جمله، کف کنترل کردن، کف الجوارح، که خدایا بتونم دستم، زبانم، گوشم، چشمم، پا، شکم، اندام و جوارحم رو از معاصی تو در این ماه کف کنم، کنترل کنم. و استعمال ها فیه به ما یرزیک، و اینها رو به کار ببندم در اون مسیری که مشمول رضای توست. حتی نانسقیه به اسماء انا الى لقب. خدایا از تو میخوام کمک کنی به من که در این ماه گوش من لقب نشنود، و لا نصر رو به ابصار انا الى لحب، و چشم من نشتابد به دنبال لحب. امام سرعت رو به چشم نسبت میدهد، چشم من سرعت نکند به لحب. حتی لا لبس و تأیدین و الا محضورن. پروردگار از تو میخواهم به من کمک کنی در رمضان که دست من به حرام تو باز نشه. ولا لخ تو به اقدامنا الا محجورن. قدم من در اون مناطق محدوده این که مورد رضای تو نیست وارد نشه. و حتی لا تعیه بطوننا الا ما احللت. پروردگار من از تو میخواهم که روزه من در رمضان این باشد که حرام تو در درون شکم من جایگزین نشه در این ماه. و لا تنطق السنتنا الا به ما مسد. و زمان من باز نشه مگر به آنچه که تو میپسندی. و لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک. و من خودمو به زحمت نیندازم در این ماه مگر در اون چیزهایی که ثواب توست. بلا متعاطا الا الذی یقی من عقابک. ببینید تفسیر صیام و روزه در زبان امام سجاد همین هست که دارم میگم. امام سجاد روزه رو دهان بستن نفرمودن. روزه ای که امام سجاد داره معرفی میکنن عزیزان اینه که دارید میشنید، اینا روزه امام سجاد. بلا متعاطا الا الذی یقی من عقابک، که من شتابم به این باشه که در این ماه بتوانم خودم را از عقوبت تو خدایا خارج کنم و کم کنم. در اون جملات نورانی پیغمبر مکرم اسلام در همون خطبه شعبانیه که آیان عزیزان استحضار دارید، پیغمبر فرمودن این جمله خیلی تکان دهنده از خدا می داند. فرمودن مؤمنین بدانید ابواب و نیران فی هذا الشهر مغلوله، دربهای جهنم رو در این ماه خدا می بنده و دربهای بهش رو خدا در این ماه باز میکنه. یه کاری نکنید که به زور برید لگد بزنید در جهنم براتون در این ماه باز کنه و در بهش رو با دست خودتون ببندید. نبی مکرم هم در بدانید و شیاطین و مقلوله، خدا شیاطین رو در این ماه دستاشون قلب بسته است، یعنی کمترین تأثیر رو در وجود انسان شیطان در رمضان دارد، کمترین تأثیر رو شیطان در رمضان در وجود انسان دارد. گاهی از کردم که در اکثر کشورهای اسلامی این آمار رو دادن از دیرباز همینطور بود است که وقتی که قبل از رمضان میشه، یعنی در ماه شعبان، بیشترین آمار جرم میاد رو ماکسیموم، وقتی آخر رمضان میشه جرم رو مینیمومه. یعنی اصلا خداوند خودش اینطور قرار داده این ماه را، یه چنین آثاری رو حضرت باری تعالی در این ماه قرار داده است. حیف انسان غافل باشه و به خود بیاد ببینه فردا شب شب 19 ماه رمضان است و شب قدر است و نمیدانم من کجایم و در چه شرایطی هستم. ثم خلص ذلک کله، به به ثم خلص ذلک کله من جاء المرائین. پروردگار من توفیق بده اگر هر کاری در این ماه انجام میدم از ریا ریاکاران به دور باشه، دیگه تو این ماه ریا نکنم. من ریا المرائین و ثم اتل مسمعین، دیگه سمعی در کارم نباشد. لا نشرک فیه احدا دونک، هیچ کس رو در این ماه در اعمال خودم شریک نگیرم. ولا نبتغی فیه مرادم صداک، به هیچ چیز جز تو رو با اعمالم در این ماه اراده نکنم. پروردگارا به عظمت قرآن و به عظمت گوینده این مطالب دلهای ما را با صیام و روزه‌ای که مطابق میل توست بیش از بیش آشنا بگردان و توفیق بهره برداری از این ماه صیام رو بر همه ما در تتمه این ماه روزی و قسمت بگردان. توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما کرامت بفرما. توفیق بندگی خودت رو آنچنان که میپسندی و شایسته است بر همه ما ارزانی بدا. خب عرض بنده تمام، فردا شب شبیست که سر مبارک امیر المؤمنین و فرق فرقدان فلک در دامن زهرای مرضیه قرار میگیرد. همیشه سنت بر این بود از بنده این عادت رو داشتم که شب هجدهم رو عرض ارادت رو به ساحت مقدس بانوی بزرگوار قرار میدادیم به عنوان باب و به اصطلاح ورودی به آستان امیرالمؤمنین باشد. از همین خانه حرکت کرده باشیم، دارد جبران میکند زهرای مرضیه مانند فردا شب، یقینا همراز و همسوز همسر گرانقدر خیش است. به پاسون شامی که امیر المؤمنین در تنهایی و در خلوت خیش آخر توصیه شده است که یا علی قصلنی باللیل و کفنی باللیل فتفنی باللیل، علی جان از تو میخواهم شب خودت تنها منو غسل بدی، خودت منو کفن کنی، خودت در شب منو دفن کنی. فلا تعلم احدا قبل، و از تو میخواهم که قبر من را به هیچ کس معرفی نکنی، و از تو میخواهم اون کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من نگذاری نماز بخوانند. امیر المؤمنین دارد طبق وصیت عمل میکند، در دل شب بدن زهرا مرضیه را میچرخاند و به غسل عمل میکند، همون گونه که شنید در یه فرازهایی از کار هم دیگه علی فاتح خیبر طاقت نداشت، دیدند امیر المؤمنین برخاست و سر رو به دیوار نهاده است و با صدای بلند زجه می زند چون جوان مرده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.